ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ثانیه‌ای است که وارد روز دوشنبه 18 دی ماه 96 برابر با 8 ژانویه 2018 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات سیاسی ایران در زمینه اعتراض‌ها. قبل از شنیدن این گزارش‌ها با فرهنگ قویمی همراه می‌شیم تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، 37 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی‌قید و شرط آنان شدند. به گزارش خبرگزاری اسنا، در این نامه که روز یکشنبه انتشار یافت، از شکسته شدن حریم دانشگاه که از آن به عنوان آخرین سنگر آزادی و وادی اندیشه یاد شده توسط نهادهای امنیتی و نظامی و نیز دخالت‌های نامشروع در امور دانشگاه‌ها انتقاد شده است. 37 تشکل دانشجویی که خبرگزاری اسنا به نام آنها اشاره نکرده است، با ابراز تأسف از بازداشت دانشجویان با دلایل مبهم افزودند که از وضعیت آنان خبری در دسترس نیست. پیشتر نیز بیش از 30 شورای صنفی دانشگاه‌های ایران در نامه‌هایی به منصور غلامی از بازداشت دانشجویان در روزهای اخیر انتقاد کرده و خواستار آزادی آنها شده بودند. بر پایه گزارش‌ها، همزمان با ناآرامی‌های اخیر، حدود 100 دانشجو و فعال صنفی دانشجویی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شده که شماری از آنها آزاد شدند. شامگاه یکشنبه در انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر ادلب سوریه دست کم 23 تن کشته و 10 تن زخمی شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن، این انفجار در یکی از خیابان‌های اصلی شهر ادلب در استان ادلب رخ داد که موجب آسیب رسیدن به چندین ساختمان و همچنین چندین خودرو شد. به گزارش اسوشیتد پرس، شهر ادلب بزرگترین شهر تحت اختیار گروه‌های شورشی مخالف دمشق است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما استان ادلب کانون حضور چند گروه مسلح و مخالف حکومت دمشق است که تلاش دارند بر سایر گروه‌ها مسلط شوند. در خبر دیگر، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه به کشته شدن 2000 تن از افراد لشکر فاطمیون در جنگ سوریه واکنش نشان داد. شاه حسین مرتضوی میگوید افغانستان مخالف جنگ نیابتی در داخل و خارج از این کشور است. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان افزود نباید خون فرزندان این وطن برای اهداف بیگانگان در کشورهای دیگر ریخته شود. یک روز پیشتر ظهیر مجاهر، مهاجر در واقع مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون، در تهران به خبرگزاری بسیج گفته بود که بیش از 2000 افغان در جنگ داخلی سوریه کشته شدند. ظهیر مهاجر همچنین از زخمی و مجروح شدن بیش از 8000 تن از شهروندان افغانستان که از سوی ایران به سوریه اعزام شده بودند خبر داد. دیدبان حقوق بشر در واقع مهر ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که بر مبنای آن پناهجویان افغان به امید دریافت اجازه اقامت قانونی برای خود و خانواده‌شان داوطلب اعزام به جنگ سوریه می‌شوند. این مهاجران لشکر فاطمیون را تشکیل دادند که شمار آنان حدود 14000 نفر تخمین زده شده است. آقای پوراستاد،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از فرهنگ قویمی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. وزیر اطلاعات ایران میگوید اعتراض‌ها به واسطه اقدامات یک جریان سیاسی در مشهد آغاز شد.
دعوای اصلی این هست که اون جریان داخلی دقیقاً کی بوده. مقامات ارشد دولتی از اینکه عبارت کلی و گنگ استفاده میکنن، مخالفان دولت.
طرح نمایندگان پارلمان بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی.
تمام احزاب موجود در مجلس نمایندگان امضا کردند، مثلا حزب ملی اسکاتلند، حزب ملی ویلز، حزب ایرلند و حزب کارگر البته و حزب محافظه‌کار یه عده زیادی امضا کردند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه را تغییر داد.
در دوره آقای خامنه ای ائمه جمعه بر حسب میزان وفاداری به بیت رهبری و میزان وفاداری به دستگاه‌های امنیتی و نظامی انتخاب میشن.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله صدای دیگر رو هم خواهید شنید. اما همانند روزهای گذشته در ابتدای این مجله نیز نگاهی داریم به آخرین تحولات سیاسی ایران در زمینه اعتراض‌های اخیر. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی که تحولات این روزها رو دنبال می‌کنه در استودیوی خبر ما حضور داره. فرنوش، دادستان تهران از آزاد شدن 70 نفر از بازداشت شدگان اعتراضی اخیر خبر داده. آیا مشخص هست که چند نفر بازداشت شدن؟
باید هرچه از این روزها میگذره ابهامات بیشتر میشه و تناقض‌های بیشتری مطرح میشه، از جمله در مورد تعداد بازداشت شده ها و حتی در مورد مجروحان که هیچ خبری منتشر نشده چند روزه که چه تعداد اصلا در این حوادث مجروح شدن. امروز دادستان تهران در حالی گفته 70 نفر آزاد شدن که آماری که ما داشتیم در تهران فقط تا روز دوشنبه گذشته بود که اعلام شده بود دست کم 450 نفر دستگیر شدن، ولی در طی این روزها باز هم تعداد کسانی که بازداشت شدن افزایش پیدا کرده. تعدادی از فعالین دانشجویی، تعدادی از فعالین کارگری و افراد دیگه دارند که دستگیر میشن، اما هیچ عدد و رقمی اعلام نمیشه. الان ما با چند دسته از بازداشت شدگان مواجه هستیم. اولین اونها دانشجویان هستن که مجلس خیلی وارد شده به مسئله پرونده این افراد و کمیته ویژه‌ای تشکیل داده. آقای حیدری نماینده تهران گفته که در واقع مذاکره کرده برای اینکه برای این دانشجویان دست کم پرونده سازی نشه و قول‌های مساعدی هم گرفته. جلال میرزایی گفته که وزیر کشور در جلسه‌ای که امروز با نماینده‌ها داشته گفته فقط 6% از کل بازداشتی ها دانشجو هستند و مشخص نیست که قبلا اعلام شده بود که 90 دانشجو دستگیر شدن و مشخص نیست که الان بخوایم حساب کنیم چه تعداد دیگری از بازداشت شده ها در طیف های دیگه هستند. همینطور ما با یک طیفی از دانش آموزان مواجهیم که دستگیر شدن، از اونها هم هیچ عدد و رقمی اعلام نشده. فقط چند روز پیش نمایندگان مجلس گفته بودند که در پی این هستن با کمک وزیر آموزش و پرورش فهرستی تهیه کنن برای اینکه اونها رو شناسایی کنن و ترتیب آزادی اونها داده بشه. امروز آقای بطحایی وزیر آموزش پرورش گفته که تعدادی از اینها آزاد شدن و ولیکن که گفته همچنان داره با وزارت اطلاعات و قوه قضاییه رایزنی میکنه برای اینکه به گفته اون مشکل این دانش آموزان حل شه. و یک نکته دیگه هم گفته اینه که هیچ کدوم از دانش آموزانی که حالا اشاره نکرده بازداشت شدن ولی گفته با مشکل مواجه شدن تا تعیین تکلیف در زندان نمیمونن، اما مشخص نکرده که در کجا قرار نگهداری بشه. یک دسته دیگه هم افرادی هستن که در تجمعات دستگیر شدن یا اینطور که امروز آقای اشتری فرمانده نیروی انتظامی گفته شناسایی شدن و قراره در روزهای آینده با اونها برخورد بشه. اینها کسایی هستن که هیچ اطلاعاتی از اونها در دسترس نیست. همچنان فیلم‌های منتشر میشه که تعداد زیادی پشت در زندان‌ها ایستادن پیگیر وضعیت خانواده‌هاشون هستن. فعالان مدنی هم وارد قضیه شدن، بیکار ننشستن و کمپین هایی تشکیل شده برای اینکه بعضی خانواده هایی که اگر کسی از اونها دستگیر شدن بیان مشخصات اونها رو اعلام بکنن که بشه وضعیت اونها رو پیگیری کرد.
افراد کشته شده همچنان همون 22 نفری است که قبلا اعلام کردن یا تغییری در اون حاصل شده؟
اون چه که رسمی اعلام شده 22 نفر.
22 نفر. امروز هم در مجلس مقام های ارشد امنیتی و انتظامی جلسه داشتن بابت همین اعتراض ها. جزئیات بیشتر چه خبر از این جلسه.
گزارش رسمی که بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس داد، وزرای اطلاعات و کشور و همینطور فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان صدا و سیما و جانشین فرمانده کل سپاه رفتن مجلس، توضیحاتی دادن در مورد وقایعی که اتفاق افتاده. نماینده ایزه گفته که اون گزارشی که مطرح شده نماینده ها رو قانع نکرده و گفته گزارش سطحی بوده و هر چیزی که ما خودمون میدونستیم مطرح شده. اما یک موضوع دیگری که ظاهرا در این جلسه مطرح شده و نماینده ایلام آقای میرزایی امروز اون رو عنوان کرده، به نقل از وزیر اطلاعات که گفته در شکلگیری این ناآرامی ها ظاهرا از مشهد به واسطه اقدامات یک جریان سیاسی داخلی اینها صورت گرفته، ولی مشخص نکرده که این جریان سیاسی داخلی منظور درسته. چه جریانی هست؟
ما درباره همین موضوع گفتگویی داریم، در ادامه همین مجله شنوندگان میتونن بشنون. در مجلس آیا باز هم نکات دیگری بود؟
یک موضوع دیگه‌ای که باز در این جلسه اشاره شده نقش ائمه جمعه بوده که گفتن ظاهرا با موضع‌گیری هایی که کردن در مورد مشکلات، در مورد کمبودها و در شکل گیری این اتفاقات بی تاثیر نبوده. همینطور در مورد فیلترینگ تلگرام هم در این جلسه صحبت شده و به نظر میاد از برایند صحبت ها که قرار نیست این کانال تلگرامی رفع فیلتر بشه و گفتن که منوط به اینه که مدیران این کانال قول بدن که مسائل امنیتی ایران رو در نظر بگیرن، هرچند که پروانه مافی نماینده تهران گفته ما وزرا رو به مجلس میکشونیم، ازشون سوال میکنیم و مجلس خواستار رفع فیلتر تلگرامه.
به جز مقامات ارشد امنیتی و نمایندگان مجلس که واکنش داشتن، گروه ها و چهره های سیاسی و فرهنگی هم گویا نسبت به این اعتراض ها واکنش هایی داشتن. یه خلاصی از اینها برای ما بگو.
یک موضوعی که جالب توجه که یکی دو روز اخیر از جمله امروز مطرح شده این هستش که مقامات رسمی آمدن و اعلام کردن که این شروع این تجمعات و ادامه اون به ویژه با هدایت خارجی بوده و صحبت هایی کردن. از جمله امروز دادستان تهران گفته که این یک پروژه بوده که در آلمانی مقرش بوده، در حالی که دیروز محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود در اربیل این مقر بوده برای اینکه اقدام علیه ایران صورت بگیره. چند روز قبل ترش دوباره دادستان کل کشور گفته بود که قرار بوده که از افغانستان یک اقداماتی صورت بگیره و یک تناقضی بین گفته های مقامات هستش. امروز اتفاقا مایکل دیاندریا رئیس میز ایران در CIA که گفته شده بود که این پروژه به رهبری اونه از سوی مقامات ایران تکذیب کرده، این رو در با فاکس نیوز مصاحبه کرده، گفته اینطور نیست، من هیچ نقشی نداشتم و این شرایط اقتصادی ایران بوده که مردم رو به خیابون‌ها کشیده، ولی مسئولان جمهوری اسلامی نمیخوان که صدای مردم رو بشنون. به جز این، حزب اصلاح طلب اتحاد ملت بیانیه ای داده، اومده ریشه های این قضیه رو واکاوی کرده و گفته که این یک لرزه اجتماعی بوده که دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی درش دخیل بوده و خواسته که فضا رو باز کنن تا در مورد این صحبت بشه. چهره های فرهنگی هم خیلی واکنش های زیادی نشون دادن در این چند روز، خواستار این شدن که فضا امنیتی نشه، از جمله پرویز پرسوی در یک برنامه تلویزیونی ظاهر شده و اینطور گفته.
صادقانه نگاه بکنیم در این چند ماه اخیر واقعا این مردم ما فتنه‌گر بودن؟ این مردم ما واقعا اختشاشگر بودن؟ من دارم میبینم پیرمردی که موی سپید کرده در واقع کار کرده، خانومی که در واقع تمام عمرش تو کار فرهنگی گذاشته، معلم بوده، اومده تمام داشتش رو آورده به اصطلاح دو دستی داده دست یک آدمی که مثلا 2 سال از این پول برگرده که بتونه این گذران بکنه توی مملکتی که هممون میدونیم، از اون بالا میدونن تا پایین، خود آقای دکتر روحانی داره بارها عنوان میکنه آقا مملکت به لحاظ اقتصادی مشکل داره. خب اگر یه دفعه میاد یه همچین اتفاقی میفته، من توقع دارم که در واقع یه جور دیگه رو مردم رو به آرامش دعوت بکنیم.
صحبت های پرویز پرستویی بازیگر سینمای ایران رو میشنیدید. فرنوش، دیگه چه خبرهایی هست در باره واکنش چهره‌ها؟
روز نخست وزیر اقلیم کردستان عراق هم نسبت به صحبت‌های محسن رضایی واکنش نشون داده. همطور که گفتم اون گفته که برادر همسر صدام در اربیل اقدامات را علیه ایران انجام داده. اون گفته که این اظهارات مثل یک حرف کمدی هستش، اتهامه، چرا که کردستان عراق در مسائل داخل ایران دخالت نمی‌کنه.
شورای شهر تهران هم یک طرح دو فوریتی انتخاب یک مکان رو برای اعتراضات عمومی تصویب کرد. جزئیات این طرح رو منتشر شد؟
خیلی جزئیات منتشر نشده. امروز شورای شهر خیلی در باره این تحت تاثیر همین تجمعات بود. گفته شده در این طرح دو فوریتی که باید شهرداری تهران با مشارکت دستگاه‌های مسئول اقدام کنه که یک مکان رو تخصیص بدن برای این تجمعات، اما نگفته که دقیقاً دستگاه منظورش چه دستگاهی هستش. ولی این طرح هرچند موافقانی داشت، ولی در شبکه‌های اجتماعی مخالفانی هم داشت، به دلیل اینکه گفتن که مسئله مکان نیست که این تجمعات برقرار بشه، مسئله اینه که اولا وزارت کشور باید مجوز بده که خیلی شرایط پیچیده‌ای داره و به ندرت پیش اومده در این سالا مجوز بده، و دوما حتی اگرم در فرض محال مجوزی بده، چه تضمینی وجود داره که امنیت افراد به خطر نیفته، آزادی بیان و بعد از بیان داشته باشن. یه موضوع دیگه هم که امروز در شورای شهر مطرح شده بود این که باید شفاف بشه در مسئولان در مورد بازداشتی ها اعلام کنن، به دلیل اینکه الان نهاد بازداشت کننده هم حتی مشخص نیست، با اینکه قبلا اعلام شده بود وزارت اطلاعات افراد رو بازداشت کرده، اما الان به نقل از نمایندگان مطرح میشه که همه دستگاه های امنیتی به فراخور مسئولیتشون وارد شدن و به نظر میاد سپاه و یک سری نهادها، بازداشتگاه امنیتی هم دخیل هستن، که نگرانی های رو بیشتر کرده در مورد شرایط نگهداری بازداشتی ها.
متشکرم. آخرین تحولات سیاسی ایران در زمینه اعتراضات اخیر رو از فرموش امیرشاهی روزنامه‌نگار سیاسی میشنیدید. اما همچنان که در همین بحث ما بود، جلال میرزایی نماینده ایران در مجلس گفته وزیر اطلاعات در جلسه غیر علنی روز یکشنبه درباره اعتراضات اخیر گفته ناآرامی ها از مشهد و به واسطه اقدامات یک جریان سیاسی آغاز شد. به گزارش وبسایت ایران آنلاین، نماینده ایلام در مجلس همچنین به نقل از وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت کل ماجرای اعتراضات توسط هدایت خارجی به وجود نیامده است. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، که میشنوید.
در اینکه جرقه بحران یعنی تظاهرات پنجشنبه هفته دی مشهد توسط یک جریان داخلی زده شده اختلاف چندان نیست. دعوای اصلی این هست که اون جریان داخلی دقیقاً کی بوده. مقامات ارشد دولتی مثل اسحاق جهانگیری یا وزیر اطلاعات از یک عبارت کلی و گنگ استفاده میکنن، مخالفان دولت. منظورشون احتمالاً محور علم الهدى رئیسی است، مخصوصاً که این تظاهرات همزمان با سفر آقای جهانگیری به مشهد برگزار شد. مقامات میانی دولت مثل احمد میدری معاون وزیر کار یا چهره‌های اصلاح طلب اما با صراحت آیت الله علم الهدى رو متهم کردند. منتها از 3-4 روز قبل، یعنی بعد از سخنرانی فرمانده سپاه، فرضیه دیگری مطرح شده و اون هم نقش محمود احمدی نژاد و جریان او در این تظاهرات هست. الان رسانه‌های اصولگرا روی مسئله خیلی مانور میدن. معلوم نیست که مبتنی بر حقایق یا اینکه یک بخشی از اصولگرایان مایلند آقای علم الهدى را تبرئه کنند و به این بهانه با احمدی نژاد تسویه حساب کنند.
آقای مهدوی آزاد، اصلا چقدر مهم هست که جریان این اعتراض ها از کجا شروع شد در مقابل خود اعتراض ها که بخش زیادی از شهرهای ایران رو فرا گرفت؟
این اعتراضات در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه است. منطقا ما باید شاهد تغییرات و پیامدهای بزرگی باشیم. ریشه، دلیل و ماهیت این اعتراضات نقش کلیدی در واکنش حاکمیت خواهد داشت. یعنی اگر فرض گرفته بشه سازمان یافته و کار سرویس‌های اطلاعاتی غربی بوده، نظام منطقا باید دستگاه امنیتی و نظامیش رو تقویت کنه، فضا رو امنیتی تر کنه. اگر فرض گرفته شه ناشی از مشکلات اقتصادی بوده، باید لایحه بودجه عوض بشه. اگر فرض گرفته شه ناشی از شبکه‌های مجازی بوده، باید این شبکه‌ها فیلتر بشن. به نظر میرسه که البته زیر این معادله کلی جورایی گوشه های مختلف نظام به جان هم افتادند، سعی میکنند از این مسئله ملی ماهیگیری کنند و یک جوری منافع حزبی خودشون رو پیش ببرند.
در همین جلسه ای که در مجلس بوده و وزیر اطلاعات صحبت کرده، نماینده ایران میگه که آقای علوی وزیر اطلاعات گفته که نمیشه گفت کل ماجرا توسط هدایت خارجی به وجود اومده، اما در روزهای گذشته ما میبینیم برخی از مقامات دیگر از جمله مقامات قضایی میگن که کار سازمان سیا بوده، کار عربستان بوده، یا حتی آقای محسن رضایی میگه کار برادرزن صدام حسین بوده که در جلسه در اربیل بودن. انگار همه جریان های سیاسی یا همه مقامات عالی رتبه کشور نسبت به منشأ ماجرا هم اجماع نظری وجود نداره در بینشون.
بدبختانه به نظر میرسه که حکومت و جناح‌های داخلی هیچ تعریف مشخص و درک مشترکی از ماهیت این اعتراضات بی‌سابقه و رادیکال ندارند. یعنی با اینکه چیزی به نام مشکلات اقتصادی رو میشناسند، اما باز ریشه بحران رو در ریاض، واشنگتن، تل آویو، سلطنت طلبان، تجزیه طلبان، داعش، سازمان مجاهدین خلق، یک کانال تلگرامی و غیره میبینند. حرفای آقای محسن رضایی به ما میگه که اساساً حاضرن نقش برادرزن صدام حسین رو هم بپذیرند، اما به این انسداد سیاسی فعلی، فساد ساختاری، تبعیض گسترده، دخالت‌های مکرر در حریم خصوصی مردم، بیکاری، ناامیدی، یعنی ریشه‌های واقعی بحران توجه نکنند. و مسئله دوم این هست که رسانه‌های اصولگرا و چهره‌های نزدیک به سپاه پاسداران متأسفانه با هدف تأمین منافع شخصی خودشون وارد ماجرا شدن. یعنی تفسیری از وقایع ارائه میدن که لاجرم از توی اون افزایش بودجه اطلاعات سپاه، تشدید فضای سرکوب، تشدید فیلترینگ، تشدید گشت‌های بسیج، یعنی در یک کلام افزایش دامنه نفوذ سپاه درات. ظاهرا کسی به فکر حل بحران و بهبود وضعیت مردم نیست، همه به دنبال ماهیگیری از آب گلالود هستند.
وزیر اطلاعات ایران گفته اعتراض ها به واسطه اقدامات یک جریان سیاسی در مشهد آغاز شد. گفتگو در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد رو میشنیدید. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید، با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس داشته باشید و دیدگاهتون رو بیان بکنید. 2042-02-21-12-21-12.
عمده خاص معترضین این سالهای اخیر برگزاری یک رفراندوم هست، به استناد همون حرف آیت الله خمینی که گفته بودن پدران ما چه حقی داشتن که برای ما حکومت تعیین کنن. الان این جمعیت جوان هم همینو میگن. جواب نظام به این درخواست مردم اینه که همین انتخاباتی که ما برگزار میکنیم معنی رفراندوم رو داره. خواستم بگم که نه خیر، بنده شخصا در تمام این انتخابات ها شرکت کردم، ولی اصلا منظورم تایید نظام نبود و نیست، بلکه از ترس کفتار به روباه پناه بردم.
ما دیدیم که وقتی آقای ترامپ اومد جلوی توافق هسته‌ای رو بگیره، بلا فاصله خانم مورگینی اومدن و به یک ساعت نکشید واکنششو. من واقعا متاسفم برای اتحادیه اروپا، برای کشورهای اروپایی که هنوز که هنوز 10 روز 15 روز از این جریان تظاهرات مردم میگذره هیچ نوع واکنشی رو یا هیچ نوع طرفداری از خودشون نشون ندادن.
رضا هستم از تهران. به نظر من در کوتاه مدت شاید حکومت بتونه اعتراضات رو بخوابونه یا اینکه ساکتشون کنه، ولی در بلند مدت قطعا این اقدام به زیان حکومته. و اگر واقعا به فکر ایران، به فکر استقرار و ادامه همین نظام هستند، باید به خواسته های مردم پاسخ مثبت داده بشه و همه جوانه به اون در نظر گرفته بشه. با سرکوب، با کتک، با زندان و تهدید و ارعاب هیچ ظلمی و هیچ حکومتی نمیتونه تا ابد پابرجا بمونه.
بهترین زمان برای یادگیری زبان‌های متفاوته با چیزی که محققا گفتنه تو دوران کودکی. میگن که یه بچه میتونه همزمان 3 تا 5 زبان رو یاد بگیره و هستن کسانی که من میشناسم همزمان هنوز به 10 سال نرسیدن 3 تا زبان رو صحبت میکنن. ولی متاسفانه امشب متوجه شدم که میگن توی ایران قانون این که توی دبستان‌ها آموزش زبان انگلیسی ممنوعه و اگر کسی انجام بده باش برخورد میشه. آقای خمینی وقتی که اومد تمام روزنامه‌ها رو بس، تمام جلات رو بس، هم آگاهی ها، تمام درهایی که با آگاهی ختم شدن رو میخواست کور بکنه و الان هم باقی مونده شده دیگر. اینا رو این رو میدونم که ظلم پایدار نیست و نابود میشن اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه همچنان موضوع اعتراض ها رو با یک گزارش دیگه پی میگیریم که انتشار دو بیانیه و یک نامه سرگشاده در روز یکشنبه در روی اعتراض های خیابانی اخیر در ایران در وبسایت های منتقد حکومت ایران همچنان خبرساز بود. یک بیانیه ای آیت الله علی محمد دستخیب مرجع تقلید ساکن شیراز بود. دوم نامه سرگشاده 1200 فعال دانشگاهی در ایران به حسن روحانی رئیس جمهوری و سوم بیانیه شاخه خارج از کشور نهضت آزادی ایران. بیشتر بشنید در همین باره از امیر مصدق کاتوزیان.
آیت الله سید علی محمد دستقیب از مراجع تقلید نزدیک به جناح اصلاح طلب و دولت حسن روحانی بیانیه خود را خطاب به مردم ایران به گفته او از مسلمان و غیر آن و نیز مسئولان و آنچه او خدمتگزاران در هر لباس و مقام نامیده نوشته است. او در این بیانیه علل به توصیف او عمده شکاف بین مسئولان رده بالا و اکثریت مردم را که به اعتراضهای اخیر انجامیده نه در توطئه کشورهای خارجی بلکه در نتیجه رفتار نهادهای غیر انتخابی و انتصابی جسته است. از انتقاد به عملکرد شورای نگهبان و دخالت‌های سپاه و بسیج در قوه قضاییه، دانشگاه‌ها و امور اقتصادی و سیاسی گرفته تا حصر علما و اشاره تلویحی به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران اعتراض‌های سال 88 به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و اشاره تلویحی به تحمیل محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین به جامعه تا جشن سپاه و بسیج در مراسم حکومتی نهده امسال و تبلیغات صدا و سیما در این زمینه به جای حمایت از دولت حسن روحانی. قاسم شعله سعدی نماینده دوره سوم و چهارم مجلس در اهمیت و نقد این بیانیه میگوید:
ببینید، اولا آیت الله سید علی محمد دستخیب دو وصف دارن که این دو وصف خیلی به این موضع‌گیریشون اهمیت میده. یکی تنها عضو خبرگان رهبری بوده که علیه آقای خامنه‌ای موضع‌گیری کرده در خود خبرگان، و دوم اینکه ایشون فعلا به مرتبه مرجعیت رسیده و رساله‌اش هم منتشر شده. احساس خطری که ایشون هم کرده، نصیحت میکنه که مقامات عالی نظام با مردم مشکل دارن و اونا باید مشکل رو حل بکنن. هشداری هم داده برای اصل نظام که به نظر ایشون و به نظر خیلی دیگه در این تظاهرات سال گذشته اصل نظام نشونه رفته بود. به نظر میرسه که این قضیه تکرار شده و ایشون هم نگرانی خودشو اعلان میکنه و دعوت کرده به صلح و اصلاح امور. بعید میدونم که مقامات نظام بویژن مقامات عالی نظام حاضر باشن انعطاف نشون بدن. بحرانی که در هفته گذشته شکل گرفته ادامه خواهد یافت، هرچند که ممکن است سرکوب بشه، اما چون دلایلی که این وضع به وجود آورده، این دلایل کماکان وجود داره و چون یه بخشش بخش اقتصادی هست، حکومت و دولت پول هم ندارن که با پول مسئله رو حل بکنن، به نظرم بحران ادامه پیدا خواهد کرد. منتها ممکنه از قالب حضور خیابانی تبدیل بشه به نافرمانی مدنی و اعتصاب ها.
از طرف دیگر وبسایت کلمه نامه‌ای را انتشار داده است منتسب به 1200 نفر از فعالان تشکل‌های اسلامی و فعالان نشریاتی دانشگاه‌های ایران که حسن روحانی رئیس جمهوری را خطاب قرار دادند. در این نامه با آنچه موج گسترده بازداشت دانشجویان نامیده شده اعتراض و هشدار داده شده است که ادامه این روند وضعیت کشور را پیچیده‌تر، مردم را ناامیدتر و آینده را غیرقابل پیش‌بینی خواهد کرد. در این نامه سرگشاده همچنین تنها چاره کار شنیدن صدای ملت و ارائه راهکارهای عملی برای دستیابی به مطالبات دانسته شده و آمده است که گشایش فضای نقد و اعتراض مسالمت‌آمیز، تحقق حقوق شهروندی، مبارزه با فساد سیستماتیک و مقابله با اقتصاد رانتی است که می‌تواند رضایت مردم را به همراه داشته باشد. از طرف دیگر بیانیه تحلیلی شاخه رابطه خارج از کشور نهضت آزادی ایران تشکل منتقد نظام جمهوری اسلامی هم که با التزام به قانون اساسی موجود اما نقد آن موزه میگیرد، روز یکشنبه بیانیه‌ای درباره اعتراض‌های اخیر خیابانی منتشر کرد. بیانیه شاخه خارج از کشور این تشکل 56 ساله با اشاره تلویحی به نهاد ولایت فقیه به عنوان علت العلل اعتراض ها می نویسد: مادام که قانون اساسی به طور اساسی اصلاح نگردد و راه حلی برای مهار به توصیف این بیانیه قدرت مطلقه فعال مایشا که انتصابات دولت و تصمیمات مهم آن هم به آن وابسته است اندیشیده نشود، نارضایتی های گسترده همچنان عمیق‌تر شده و ادامه خواهد داشت. مهدی نوربخش، سخنگوی شاخه خارج از کشور نهضت آزادی ایران در شرق آمریکا، راه و چاه را اینگونه خلاصه می‌کند:
اعتراضات هم اقتصادی هست، هم اعتراضات سیاسی و مردمی هستند که به سطوح اومدن از ظلم، از فساد، از اقتصاد، از سیاست دیگه شعار نشون بده. ما برای این باور هستیم که روحانی باید وارد عمل بشه و فکر می‌کنم یک معامله بزرگ با خامنه‌ای بکنه، به این تعبیر که با این بودجه و با این اوضاع احوال وضع اقتصاد مملکت هرگز نمیتونه بهبود پیدا بکنه مگر اینکه واقعا یک تصمیم اساسی گرفته بشه و اعلامیه امام همونه میگه تغییرات بنیادین صورت بگیره در ایران، بودجه ها تقلیل پیدا بکنه. کارا اینجوری باید بکنن، به مردم باید برسن، وگرنه الان با سرکوب کردن به نظر ما راه به هیچ جایی نخواهد بود و اون رو فقط زیر خاکستر نگه داشتن به بن میانجامه، کار دیگه صورت نمیگیره.
در حالی که واکنش‌های شاخه خارج از کشور نهضت آزادی ایران 1200 دانشگاهی امضا کننده نامه خطاب به حسن روحانی و آیت الله سید علی محمد دست غیب، مرجع نزدیک به جناح اصلاح طلب، علت اصلی اعتراض‌ها را در محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی داخلی می‌جویند، رهبر جمهوری اسلامی ایران و اصولگرایان نزدیک به او اعتراض‌های اخیر خیابانی را عمدتاً ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی یا بهره‌گیری آمریکا، اسرائیل و عربستان از این مشکلات یا هر دوی این عوامل می‌دانند. از طرف دیگر دولت حسن روحانی و اصلاح طلبان حامی او علل داخلی اعتراض‌ها را برجسته می‌کنند و تحریک کشورهای خارجی را مسبب توسل طیفی از معترضان به خشونت و آسیب رساندن به اموال عمومی می‌دانند و در این باره هشدار می‌دهند.
گزارش امیر مصدق کاتزیان رو میشنیدید درباره انتشار بیانیه‌های مختلف از سوی احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌های مختلف درباره اعتراض‌های اخیر. اما در ادامه قبل از اینکه بقیه گزارش‌ها رو در این مجله بشنوید، نگاهی کوتاه داشته باشیم به مهم‌ترین خبرها تا به این لحظه. سیاهفت تشکل دانشجویی در نامه‌ای به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی و آزادی بی قید و شرط آنان شدند. همزمان با گزارش‌ها درباره ادامه بازداشت‌ها در ایران، یک عضو شورای شهر تهران از احتمال تکرار حوادثی چون بازداشتگاه کهریزک ابراز نگرانی کرد. مجلس شورای اسلامی صبح یکشنبه جلسه غیرعلنی درباره اعتراض‌های سراسری اخیر برگزار کرد. همزمان با جلسه غیرعلنی مجلس درباره تجمع‌های اخیر در ایران، شورای شهر تهران طرح دوفوریتی انتخاب یک مکان برای اعتراضات عمومی را تصویب کرد. شهربانو فرای پهروی یک روز یکشنبه در 82 سال روز کشف حجاب فرمان رضاشاه در این زمینه را حرکتی انقلابی خواند که به توصیف او با آنان به زنان گفته شده بود آزاد باشید و چادر از سر بردارید. شما همچنان شنونده ی رادیو فردا هستید. دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه یک گزارش رو بشنوید که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه هفته جاری بود که در حکمی محمد جواد حاج علی اکبری را به عنوان رئیس شورای سیاستگزاری امیرجمعه منصوب کرد. شورای سیاستگذاری امیرجمعه نهادی است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و با هدف ایجاد هماهنگی بین امامان جمعه شهرهای مختلف تشکیل شده و هر هفته مواضع سیاسی خودش رو در قالب بولتن‌هایی به امامان جمعه ابلاغ می‌کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه هفته جاری در حکم محمد جواد حاج علی اکبری را به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و تعدادی از روحانیون نزدیک به خود را به عنوان اعضای این شورا منصوب کرد. آقای علی اکبری امام جمعه دماوند و از شاگردان درس خارج آیت الله خامنه ای و نماینده او در اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان بوده است. نمازهای جمعه پس از انقلاب سال 57 در ایران یکی از مراکز اصلی قدرت بوده است. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا درباره نقش تریبون‌های نماز جمعه در ساختار قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
دوران آقای خمینی ائمه جمعه با توجه به پایگاه اجتماعیشون در شهر یا در اون منطقه انتخاب می‌شدند، اما در دوره آقای خامنه‌ای ائمه جمعه بر حسب میزان وفاداری به بیت رهبری و میزان وفاداری به دستگاه‌های امنیتی و نظامی انتخاب می‌شن. امروز بسیاری از ائمه جمعه در شهرهای مختلف کشور سوابق قضایی دارند، دادستان بودند، نقش‌های مختلف حکومتی داشتند. در دوره آقای خامنه‌ای یک نهاد تازه‌ای به اسم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تأسیس شد با سه هدف مشخص. هدف اول استفاده حد اکثری از تریبون‌های نماز جمعه در جهت سیاست‌های تبلیغاتی حکومت. هدف دوم ایجاد هماهنگی و همصدایی و حذف صداهای ناهماهنگ مثل امام جمعه صادق اصفهان یا امام جمعه صادق یزد و پرونده سازی برای ائمه جمعه ناهماهنگ یا زمینه سازی برای جایگزینی اونها با افراد هماهنگ. نتیجه اینها این شده که نماز جمعه در دوره آقای خامنه‌ای به تریبونی برای تبلیغات حکومتی کاملا تبدیل شده و دیگه یک نهاد سیاسی مذهبی نیست، یک نهاد کاملا سیاسی است.
رضا تقوی رئیس سابق شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از سال 1379 و به مدت 17 سال این مسئولیت را عهده‌دار بود و اکنون نیز با حکم آیت الله خامنه‌ای همچنان در شورای سیاستگذاری ائمه جمعه عضویت خواهد داشت. او از روحانیون اصولگرای سنتی و نزدیک به آیت الله خامنه‌ای است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره عملکرد رضا تقوی در دوران ریاستش بر شورای سیاستگذاری امامان جمعه به رادیو فردا میگوید:
آقای تقوی از نمایندگان همسو با اردوگاه راست در ایران محسوب میشه که در دوران تصدیگری ایشون حدود 400 امام جمعه که وجود داشت در کشور، این رسید به حدود 900 امام جمعه و بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای سال آتی به رقم حدود 42 میلیارد تومان رسیده. فراموش نکنیم که مطابق گزارش خود آقای تقوی حدود 45 هزار نیروی ستادی مشغول به کار هستند و خب بزرگترین ستاد نماز جمعه در شهر تهران با حدود 1500 نفر، یعنی حدود 50 نفر در حد نماز جمعه ای دارن بازتولید میکنن اون گفتمان مطلوب شخص اول نظام در جمهوری اسلامی رو، که خودش یک شاخص مهمی است که سوگیری های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه رو نشون میده.
سالهاست که گروه های سیاسی اصلاح طلب و برخی تحلیلگران مستقل بارها امامان جمعه را به حمایت از جریان اصولگرا متهم کردند، اما مقام های شورای سیاستگذاری ائمه جمعه مدعی هستند که امامان جمعه فعالیت های جناحی ندارند. با این حال حضور محمد جواد حاج علی اکبری نسبتاً جوان به عنوان رئیس سیاستگذاری چنین تشکیلات سنتی چه چشم‌اندازی را از این مجموعه به دست خواهد داد؟ مجید محمدی جامعه شناس:
با توجه به سوابق آقای حاج علی اکبری، چون قبلا با نهادهایی که فعالیت‌های ایدئولوژیک داشتن برای جوانان، به نظر میاد که می‌خواهند از نماز جمعه نه تنها صدای متفاوت از خواست رهبر و نهادهای نظامی امنیتی به گوش نرسه، بلکه می‌خوان کاملا مواضع رسمی حکومت، مواضعی رو که بیت دیکته می‌کنه، امامان جمعه تکرار کنند. طبیعتاً آقای حاج علی اکبری قرار هست که این سیاست رو اجرا کنه.
اما تجربه دست کم یک دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی نشان داده که قاطبه امامان جمعه سراسر کشور در برخی محورهای دیکته شده از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و یا با فراخور بعضی تحولات سیاسی و اجتماعی ایران معمولاً به صورت همسو و نزدیک به دیدگاه‌های حاکمیت عمل کردند. واکنش برخی امامان جمعه در برخورد با اعتراضات اخیر سراسری در ایران را می توان یکی از این همسویی ها عنوان کرد. احمد خاتمی امام جمعه هفته پیش تهران درباره این حوادث این چنین گفت:
این کسی که میگه نه غزه نه لبنان، به نیابت از نتانیاهو میگوید این بیگانه است، صدای او شنیدنی نیست، این صدا باید خفه بشه.
در همین زمینه نیز احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز هفته گذشته به این تحولات اینگونه واکنش نشان داد:
این درسته که یک منافقینی که روسپی امریکا و اروپا شدن، رهبرشون یه زن روسپی امریکایی بیاد و بگه تشکر میکنم از شما، یعنی از حرکت شما امام زمان غضبناکه. یه زن روسپی اروپایی امریکایی که رهبر منافقینه بگه من تشکر میکنم.
در تازه ترین واکنشی که درباره نقش و تاثیرگذاری امامان جمعه بر تحولات سیاسی اجتماعی ایران میتوان بیان کرد، اظهارات جلال میرزایی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی است. او درباره یکی از دلایل اعتراضات اخیر سراسری در ایران روز یکشنبه 17 دی ماه به سایت عصر ایران گفت: ائمه جمعه با تاکید چند ساله بر نارضایتی ها و کمبودهای کشور در شکل گیری این اتفاقات نقش داشتند، و افزود که سخنان آنها به همراه برخی تبلیغات تریبون های دیگر باعث شدت یافتن احساس محرومیت در مردم شده است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران رئیس شورای سیاستگذاری امیر جمعه را تغییر داد. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن واتس اپ با ما در تماس باشید با این شماره 20420-725-970-30. میتونید عکس ها، ویدیوها، پیام صوتی و نوشتاری خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید. اما نمایندگان پارلمان بریتانیا در بیانیه خواستار تحریم سپاه پاسداران به عنوان گروهی شدن که به سرکوب اعتراض های مردمی در ایران دست میزنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از پروانه وحید منش.
69 نماینده پارلمان بریتانیا از وزیر کشور خود خواستند سپاه پاسداران ایران را به دلیل سرکوب اعتراضات مردمی در این کشور و حمایت از شبه نظامیان در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده و تحریم کنند. بیشتر در مهر ماه گذشته نیز گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا در تلاش بودند در راستای اظهارات رئیس جمهوری آمریکا علیه سپاه پاسداران و فعالیت‌های موشکی تهران، سپاه را در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهند. شهران تبری، روزنامه نگار از بریتانیا، درباره کسانی که این بیانیه را امضا کردند به رادیو فردا میگوید:
از تمام احزاب موجود در مجلس نمایندگان امضا کردند، مثلا حزب ملی اسکاتلند، حزب ملی ویلز، حزب ایرلند و حزب کارگر البته و حزب محافظه‌کار عده زیادی امضا کردند.
در کنار احزاب و گروه‌هایی که این بیانیه را امضا کردند، حزب کارگر بریتانیا در کنار حزب محافظه‌کار با 30 امضا از تحریم سپاه پاسداران حمایت کرده است. شهران تبری:
اینها از کسانی بودند که در دولت در سایه آقای کوربین شرکت ندارند، یعنی از جناحی بودند که جناح فعلی حزب کارگر، غالب حزب کارگر در حال حاضر نیستند. نشون میده که آقای کوربین که در برابر این موضوع سکوت کرده، نمیخواسته این کار انجام بگیره. و اینم که چرا آقای کوربین نمیخواد این کار انجام بگیره، برای اینی که جناح آقای کوربین در بینشون کسانی هستند که به شدت طرفدار پوتینن، از اعضای حزب کمونیست انگلیس بودن و طرفدار پوتین هستند، و همونطور که میدونید روسیه به هیچ وجه نمیخواد با ایران مخالفتی داشته باشه.
در ساختار سیاسی بریتانیا دو حزب رقیب محافظه‌کار و کارگر تفاوت‌های بنیادین و ساختاری در نحوه عملکرد خود دارند و انتخابات گذشته در این کشور نیز این مهم را آشکارتر ساخته است. اما آیا در نحوه برخورد این دو حزب با ایران و به طور خاص رویکرد آنها نسبت به سپاه پاسداران تفاوت معناداری وجود دارد؟ مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات سابق ساکن لندن، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
رفتار و یعنی عکس العمل احزاب مختلف بریتانیا در ارتباط با ایران در 38 سال گذشته بر اساس اختلافات به اصطلاح حزبی یا مرامی که مربوط به سیاست داخلی بریتانیا می شده نبوده، و اینها کم و بیش هر کدوم که در دولت بودن سیاست هایی رو دنبال می کردن بر مبنای مرافع ملی به اصطلاح خارجی بریتانیا و اون این بوده که سیاستاشون علل اصول شبیه هم باشه. البته بعضی از عناصر چپگرا در حزب کارگر خب اینها بیشتر روی مسائلی مثل حقوق بشر و مسائلی که مربوط به زندانیان سیاسی و از این قبیل صحبت ها بوده تکیه می کردن، در صورتی که بعضی از عناصر راستگرا در حزب محافظه‌کار بیشتر دنبال این بودن که سیاست هایی که بریتانیا دنبال میکنه به منافع اقتصادی بریتانیا و معاملات بازرگانی اونها ضرر نزنه. ولی موقعی که شما یک معدل میگیرید تفاوت بسیار زیادی بین عملکرد دو حزب نبوده و نمونه های جاریش هم این هستش که الان به خصوص در ایام به اصطلاح بعد از عقد قرارداد برجام و به خصوص در ماه های اخیر که رئیس جمهور آمریکا نسبت به ادامه برجام سوالاتی رو مطرح کرده، نمایندگان اصلی هر دو حزب در ارتباط با این موضوع مواضع مشابهی داشتند.
علاوه بر تحریم های آمریکا، چندین عضو ارشد سپاه پاسداران تحت تحریم های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار گرفتند. اما بریتانیا آیا پیشتاز تحریم سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان در شکلی کلی و پیش از ایالات متحده خواهد شد؟ مهرداد خانساری:
خب به نظر من باید در نظر داشت که اون چی که الان در ارتباط با تقاضایی که این 69 نماینده مجلس بریتانیا کردن تا اینکه این میخواد تبدیل به یک قطعنامه‌ای بشه که توسط پارلمان بریتانیا تصویب بشه، چیزی بشه، خیلی کار داره و این در اصل میشه گفتش که قدم‌های مشابهی از در این راستا در ماه‌های گذشته در آمریکا صحبتش بوده و انگیزه این هستش که به طور خاص فشار روی عواملی بیاد که در درون ایران اقتصاد ایران رو در دست دارن، مانع از این هستند که سرمایه به سمت ایران سرازیر بشه، چون سرمایه هایی که به سمت ایران سرازیر میشه در درجه اول میتونه شامل حال عواملی باشه که با سپاه پاسداران ارتباط مستقیم دارن و یکی از اهداف کشورهای غربی علل اصول در دوران بعد از عقد قرارداد برجام این هستش که این سرمایه نباید در اختیار کسانی قرار بگیره که به اصطلاح مسببین اصلی سرکوب در ایران هست.
موافقان این طرح که پیش از سال نو میلادی آن را امضا کردند امیدوارند پس از تعطیلات کریسمس تعداد بیشتری از نمایندگان را با خود در این طرح همراه کنند تا در نهایت مجلس عوام بریتانیا نسبت به تصویب آن در سال جاری تصمیم بگیرد.
طرح نمایندگان پارلمان بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی گزارش پروانه وحید منش رو می‌شنیدید. در ادامه گزارش ورزشی امشب رو می‌شنوید از فریدورز غریب.
مسعود شجاعی کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران در گفتگو با یک روزنامه اسپانیایی از احتمال بازگشتش به جمع ملی پوشان ایرانی خبر داد. شجاعی در بخشی از مصاحبه خود با روزنامه الپاییس اسپانیا از آمادگی فیزیکی و روحیش برای بازگشت به تیم ملی ایران سخن گفته و یادآور شده که به دلیل قراردادش با باشگاه یونانی مقابل تیمی از اسرائیل بازی کرده است. مسعود شجاعی و احسان هاشصفی که هر دو عضو تیم پانیونیوس یونان بودند چند ماه پیش در مسابقات لیگ اروپا مقابل تیم مکابی اسرائیل به میدان رفتند که بعد از این ماجرا احسان هاشصفی با عذرخواهی مجدداً به تیم ملی دعوت شد اما نام مسعود شجاعی از فهرست تیم ملی ایران حذف شد. شجاعی در گفتگوی خود با روزنامه الپاییس ابراز امیدواری کرده که بار دیگر به تیم ملی ایران دعوت شود. مراسم 50مین سالگرد درگذشت جهان پهلوان تختی، چهره ماندگار کشتی ایران، روز یکشنبه 17 دی ماه در تهران برگزار شد. تختی در کنار قهرمانی و مدال‌هایش در کشتی، به دلیل داشتن خصایل پهلوانی و جوانمردی، طی نیم قرن اخیر به چهره ماندگار در نزد هواداران ورزش ایران تبدیل شده است. در اولین نقل و انتقال بزرگ و گران قیمت فوتبالی در سال 2018 میلادی، فیلیپه کوتینیو، بازیکن برزیلی تیم لیورپول، به طور رسمی به تیم بارسلونا پیوست. به گزارش کانال دوم تلویزیون دولتی آلمان، کوتینیو با قراردادی حدود 160 میلیون یورو و مدت زمان 5.5 سال از تیم پرهوادار بندر لیورپول به آبی اناری پوشان بارسا ملحق شد. این جابجایی فوتبالی بعد از انتقال نیمار برزیلی از بارسا به پاریس سن ژرمن با مبلغی بیش از 200 میلیون یورو دومین نقل و انتقال گران قیمت فوتبال جهان است. و در بازی‌های مهم فوتبال یکشنبه شب اروپا در دور سوم جام حذفی انگلیس اف ای کاپ در یک نتیجه دور از انتظار آرسنال قهرمان فصل گذشته 2-4 برابر تیم دست اولی ناتینگهام فارست مغلوب و از دور بازی‌ها حذف شد. و در هفته 18 لالیگای اسپانیا بارسلونا با پیروزی 3 برابر لوانته صدرنشینیش را تثبیت کرد. در این مسابقه لیونل مسی ستاره آرژانتینی آبی اناری پوشان با به ثمر رساندن یکی از گل‌های تیمش به رکورد 400 بازی برای بارسلونا رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب به انتهای مجله امشب میرسیم، اما قبل از اینکه مجله هفتگی صدای دیگر از همکارم رویا کریمی مجد رو بشنوید، یک بار دیگه من شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. 2042022112 2112 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست. از طریق اپلیکیشن واتس اپ هم میتونید با ما در تماس باشید. 2420 725 970 3. شما میتونید عکس ها، ویدیوها و پیام صوتی خودتون رو از این طریق برای ما بفرستید. در ادامه شنونده مجلی صدای دیگر باشید از رویا کریمی مجد. من و عید پورستاد لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
زنان در ناآرامی‌های اخیر ایران کجا ایستادند؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم در جستجوی پاسخ این پرسش براییم.
چه فرداش خبر داره؟ ما انگشتای دست، من عاجز شدم مردم، من درمونده شدم.
همه چیز از روز پنجشنبه هفتم دی ماه آغاز شد، روزی که گروهی از مردم مشهد در مقابل شهرداری این شهر تجمع کردند تا نسبت به آنچه مسائل اقتصادی می‌نامیدند اعتراض کنند. تصاویر منتشر شده از آن تجمع نشان می‌دهد که تا ساعتی پس از آغاز تنها مردان در خیابان حاضر بودند، اما چندی نگذشت که این شعار در فضا تنین انداز شد. شعار مرد سالارانه اولین نشانه های پیوستن و حضور زنان در اعتراضاتی بود که تا کنون در اغلب شهرهای ایران برگزار شده است. نیره توحیدی، جامعه شناس و پژوهشگر ایرانی مقیم آمریکا و استاد مطالعات زنان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
خب این شعار سنتیه که سالها حتی دوران مشروطه هم به کار می رفت، که نگاه جنسیتگرا رو نشون میده، ولی در عین حال هم بخشی از مردها دارن مردهای دیگر رو سرزنش میکنن که شما از زن هم کمترین. اساسا نگاه این شعار نگاه جنسیتگراست، ولی در سنت فرهنگ سیاسی ما این وجود داشته. به نظر من با وجود محدودیت های موجود برای این نوع خیزش ها، هنوز هم ما صدای قوی از زنان میشنویم. این صدا میتونه صدای با آگاهی جنسیتی نباشه، ولی عاملیت زنان رو ما هنوز داریم میبینیم، ولی خب محدودتر از مثلا جنبش سبزه، چون بیشتر این تظاهرات از طبقات پایین، متوسط پایین هست و خورده فرهنگ های متفاوتیه، در شهرستان ها و شهرهای کوچیک صورت میگیره که اصولا محیط سنتی تره، کمتر زنان اشتراک اجتماعی دارن نسبت به شهرهای بزرگ، و بعد بیشتر وقتا شبها صورت میگیره، امنیت کمتره، تظاهرات بیشتر خشن هست نسبت به تظاهرات مثلا دوران جنبش سبز. در نتیجه وقتی هر وقت جریان خشن تر میشه، زنها کنار میکشن، نه به این دلیل که میترسن، به این دلیل که به درستی هم معتقد هستن که خشونت و جنگ و جدل خونالود و قهرامیز راه به جایی نمیبره.
ویدئوهای منتشر شده اما نشان میدهد که زنان در بسیاری از تجمعها حضور فعال داشتند. ویدئوها نشان می‌دهد که چگونه زنان کناره‌های چادرشان را با دندانشان نگه می‌دارند تا دستانشان برای پاره کردن تصویر رهبر جمهوری اسلامی آزاد شود، و یا در برابر نیروی انتظامی می‌ایستند و می‌گویند که هیچ کجا نخواهند رفت. عظم بهرامی، کارشناس محیط زیست و زنان ساکن ایتالیا، در مورد زنان حاضر در این ناآرامی‌ها می‌گوید:
این
خیلی مهمه که ما بدونیم چه انتظاری از حضور زنان داریم، ما چه زنی رو مظهر حضور در این تظاهرات میدونیم. خیلی از زنان حضور داشتن که تو فیلم ها و ویدئوها میتونیم دنبال بکنیم که اینا زنای کارگر هستن، اینا زنای روستایی مهاجرایی هستن که به خاطر خشکسالی تغییر اقلیم مجبور شدن زندگیشون ترک کنن و تبدیل شدن به زنای در حاشیه، افرادی که هیچ اعتماد و امیدی برای آینده کاری، آینده بچه‌هاشون ندارن. و من فکر می‌کنم خیلی مهمه که اینها رو ببریم زیر ذره بین و اینها رو نشون بدیم و در موردشون حرف بزنیم و صدای این گروه از زنان باشیم در ایران.
آزاده دواشی فعال مسائل زنان ساکن استرالیا نیز معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران، اولویت اول زنان همان خواسته‌های عمومی جامعه است.
جامعه ایران چه زن چه مرد متحمل یک وضعیت شده و این وضعیت بر هر دو تاثیر گذاشته و چه بسا که خیلی از زنها علاوه بر اقتصادی بیشتر از مردها تحت فشار هستن، چون هم وظیفه مادر بودن رو دارن، هم کار میکنن در خانه و بیرون از خانه و اینا رو زنها فشار مضاعف رو میذاره. من فکر میکنم که خواستهشون و این چیزی که مطرح کردن همسو هستش با مردان و شوهرهایی که مطرح شده، در واقع نارضایتی از وضع موجوده.
با اینکه به نظر میرسد زنان در نارامی‌های اخیر حضور چشمگیری نداشتند، اما تصاویر آنها نه تنها در شبکه‌های اجتماعی بلکه در رسانه‌های خارج از ایران نیز به گستردگی منتشر شده است. از زنی که یک روز پیش از آغاز اعتراضات بر سکوی ایستاده و روسری سفید خود را بسته بر چوبی با آرامش حرکت می‌دهد، تا زنی که با مشتی برافراشته در میان گاز اشک‌آور ایستاده و دختری که در مقابل سردر دانشگاه پلاکاردی را در دست دارد با شعار دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد. از من بهرامی میپرسم علی‌رغم این حضور چرا هیچگاه شعاری در مورد خواسته های زنان مطرح نشده است؟
برمیگرده به بستری که برخی از فعالین زن تو این دوره‌های اخیر به وجود آوردن. وقتی خواسته حضور زنان یه چیز بسیار معمولیه که اتفاقا برمیگرده به همین قشر متوسط متوسط به بالا در ایران که شامل حضور زنان در استادیوم بود، تقلیل پیدا میکنه به این که تفکیک جنسیتی بکنیم استادیوم رو و یه بخش رو برای حضور زنان بذاریم و تا این حد در واقع کوتاه میان در برابر مواضعشون، ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که این موج در واقع مطالبات حد اقلی فرم و شکل پیدا کرده باشه؟ بسیاری از این مطالبات حوزه زنان در این 200 روز دوره دوم آقای روحانی تقلیل پیدا کرد. چونیم برگردیم به قولهایی که در دوره روحانی در دوره اول داده شده بود برای حضور زنان در کابینه و بعد معاونت و اینها، خب کی باید این مطالبات رو طراحی میکرد؟ مسئله مهم و اساسی الان اینه که میتونم بگم مردم ایران در این دوره جدید از اعتراضات در واقع خواسته هاشون رو از دولت مطالبه نمی کنن. خواسته هاشون رو بیرون کابینه دولت، بیرون این ساختار سیاسی و نظامی موجود دارن مطالبه می کنن.
با اینکه مدت هاست مسئله حجاب اجباری زنان در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و مخاطبان بسیاری از داخل ایران به کمپین چهارشنبه های سفید پیوستند، اما در میان تمامی تصاویر منتشر شده از نارامی ها نه تصویر زنی بی حجاب دیده شده و نه اعتراضی علیه حجاب شنیده شده است. آزاده دواچی اما انتشار تصویر زنی تنها با روسری سفید همزمان با آغاز اعتراضات را نشانه طرح مسائل زنان خصوصا مبارزه با حجاب اجباری می‌داند و می‌گوید
رفتن اون دختر به بالای سکو و در آوردن روسریش یه نماد مبارزه با حجاب اجباری بود که در خیلی از رسانه‌ها به همین منظور مطرح شد. خب مسلما با فشارهایی که هست الان جامعه فعال حقوق زن نمی‌تونه خیلی مانور بده رو مسئله حجاب و از مسئله حمایت کنه، اما فکر میکنم این مسئله حجاب در واقع بحران اجتماعی هست، یه تفکر، یه ایدئولوژیه که توی کل اجتماع و کل زنها تاثیر میذاره، از هر طبقه از هر گروهی که باشه و فرق نمیکنه. اما برخی میگن که طبقه متوسط رو به پایین اینکه بخواد بی حجاب باشه دغدغه اولش دغدغش نون در آوردن از گرسنگی نمردن، ولی من فکر میکنم این حجاب به صورت ایدئولوژی میتونه تو جای دیگه خودش رو نشون بده، میتونه به صورت خشونت، به صورت اینکه خاطر حجابش از کار بیرونش کنن، بیکار بشه، نتونه کار مناسب بگیره. اینا همه چیزاییه که مثل زنجیر به هم وابسته است. وقتی که میگیم که حجاب اولویت یک قشر خاص از اجتماع هست، داریم مسئله رو در واقع ارزشش رو کم میکنیم و اینو به حاشیه میبریم. همینطور که در طول 40 سال گذشته هم به حاشیه رفته.
نیره توحیدی خلأ حضور سازمان یافته زنان و طرح مطالبات آنها در روزهای گذشته را حاصل بی‌تحرکی جنبش زنان در سالهای اخیر می‌داند و می‌گوید
زنان فعال ما خیلی پراکنده شدند. نهادهای مربوط به جنبش زنان یا به سکوت کشونده شدند یا مرعوب شدن یا پراکنده شدن، به خارج خیلی رفتن ناگزیر و یا در درون میشه گفت که در یک دوران سکون و بعضی ها هم یه نوعی تسلیم به سر جبهه‌سایی میشه گفت افتادن، که ما در یه دوران افت حضور فعال بارز زنان در اجتماع هستیم. حالا این دوره چقدر طول خواهد کشید و آیا عده‌ای دارن از این فرصت استفاده میکنن برای بازسازی درونی، برای رشد آگاهی ها یا تحقیقات و پژوهش هایی که بتونه با داده های بهتری حرکت های بعدی و مشخص زنان رو پیش ببره؟ در حالت خوشبینانه میشه اینطوری امیدوار بود، اما گاهی آدم نگران هم میشه که آیا بعضی از زنان تسلیم وضع موجود شدن و یا فکر میکنن دیگه کار دیگه ای نمیشه کرد. خب اینها نگران کننده است. به نظر من پتانسیل های جامعه همچنان وجود داره. من امیدوار هستم که این دوره سکون تموم بشه و زنان متوجه بشن که با اشکال مختلف با فرم‌های مختلف باید حضور خودشون رو و مطالبات خودشون رو همچنان در بدنه جامعه مطرح کنن و دیده بشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. زن @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.